أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 24، لا فرق في جواز التقاص بين اقسام الحقوق الماليه. قبلا صحبت شد حقی که کسی به عهده کسی و نزد کسی دارد و اون طرف انکار میکند یا مماطل هست و به این صاحب حق اجازه داده می شود تقاص بکنه، اعم است اون حق از این که عین باشد یا منفعت باشد یا حق، هر سه قسم رو گفتیم می گیرد. عین از یه جنسی، متاعی، فرشی از یک کسی قصد کرده منکر شده، خب این عین دخره اوست، این میتوند به جاش تقاص بکنه. منفعت، منزلی را از این شخص قصد کرده، یک سال تو خانه بدون ازدعی نشسته، از منفعت خانه استفاده کرده، استیفا کرده منفعت رو و چیزی نداده. خب یک سال منفعت خانه ارزشی داره، اون طلبکار میتونه به جاش قصاص کنه. یه وقت هم حق است، حق و تحجیر، یه جایی را سنگسین کرده، حقی روش دارد، یک کسی میاد قصد میکنه. خب این حق ارزش داره، قیمت داره، حق مالی است، این میتوند قصاص کنه، تقاص بکنه. یا حق ارتفاق، فرض کنید که حریمی دارد، راهی دارد، حق راه داشت، از یه جایی اومدن جلوش رو بستن، جلو راه او رو گرفتن، این حق ارزش داشت، میتوند به جاش قصاص کنه. این همون بحث رو در حقوق مالی. حالا در این بحث فرمود بین حقوق فرقی نیست. ما گفتیم میتوند اون حق عین باشد یا منفعت باشد یا حق. حالا میفرماد بین حقوق مالی هیچ تفاوتی نیست. هر گونه حق مالی کسی به عهده کسی دارد و اون طرف منکر شد یا مماطل شد، صاحب حق میتونه تقاص بکنه. یه مثال میزنم، حق الرهن. فرض فرمودی کسی طلبی از کسی دارد، فلانی اومده از این آقا پولی قرض گرفته، وقت یه چیزی رو پیش او رهن میگذارد، پیش صاحب مال، پیش اون دائن، یه فرشی را، یه چیز قیمتی را وثیقه میگذارد برای دین. رهن یعنی وثیقه و دین. فرض فرمود این فرش رو میذارد پیش این آقا، میگه رهن این پول باشد، معناش این است که این یه وثیقه میگیرد در مقابل پولی که به اون قرض داده، که اگر سر موعد پول رو نداد بتوند این فرش رو بفروشد، پولش رو استیفا کنه. معنای رهن اینه، وثیقه الدین، که اگر این آقای مدیون دین را سر موعدش نداد، این حق داشته باشد این فرش رو بفروشد و طلبش رو از او برداره، اگر زیادی هم آورد مازادش رو بهش برمیگرده. حالا یه چیزی را پیش این شخص رهن گذاشته، منی که این فرش رو از اون میگیرم به عنوان رهن دینی که بهش دادم مالک این فرش نمیشم. این فرش ملک اوست، ملک همون شخص است که مالک است. منتها من یه حق روش دارم، حق و رهن بهش میگیم. این حق معنیش این است که اگر اون آقا پول رو نداد، من بتونم این فرش رو بفروشم، پولم رو در استیفا کنم. و الا من مالک این عین الان نیستم، یه حقی روش دارم، این رو میگیم حق و رهن. حالا اگر چنانچه کسی روی یک مالی حق و رهن داره، مالک این نیست، حق روش دارد، همین فرش روی کسی گذاشته پیش این آقا رهن، من مالکش نیستم ولی تصرف هم توش نمیتونم، یه حق روش دارم. خود اون مالک هم که مالک فرش است حق تصرف توش نداره، چون دیگری رو این مال حق پیدا کرده. مالک هست ولی حق تصرف نداره. من حق روش دارم ولی مالک نیستم، تصرف نمیتونم بکنم. این فرش همینجور بدون تصرف، نه مالک حق تصرفش داره نه ذی حق. تا اون دین مدتش برسد، اگر چنانچه دین را داد فرش پس میگیره، دین را نداد این میفروشد پولش برمیداره. حالا این فرش پیش این آقا به عنوان رهن مونده که یه حق روش دارد. اگر یه کسی اومد این عین رو غصب کرد، فرض اینجا یه قاصبی اومد این فرش رو غصب کرد، ملک من رو غصب نکرده، ملک مال اون صاحبشه، ولی یه حقی که من رو این عین داشتم او رو غصب کرده. اگر این فرش بود و اون آقا دین رو نمیداد، من میتونستم بفروشم پولم رو در بیارم، این حق رو این مال داشتم من. این آقا اومده این حق من رو غصب کرده، ولی اون مال ملک من نیست. من اجازه دارم تقاص بکنم. چجور تقاص میکنیم اینجا؟ تقاصش به این است که یه مالی از همون قاصب به جای این فرش من ازش بر میدارم، به جای حق خودم که رو اون فرش داشتم، و اون را نگه می‌دارم که اگر چنانچه اون مدیون پول رو نداد، من بتونم از مال این که تقاض کردم حقمو بردارم. اینجور میشه. بنابراین پس ملک، ملک من نیست که این آقا غصب کرده، حقی که رو این ملک داشتم غصب شده. میتونم از مال او یه چیزی بردارم به جای این فرش، و اون حقی که من رو این فرش داشتم، اون حق متعلق به اون عین بشه. حالا یا اونم یه فرش هست، یه فرش کنید یه چیز دیگری است، جنس چیز از او بر میدارم. اگر چنانچه اون طرف دین رو نداد، من مالی که مال این شخص تقاص کردم به عنوان تقاص برداشتم، این رو میفروشم، دینم ازش برمیدارم. این باز یک احقاق حق است که می تواند انسان در مقابل حق رهن، در مقابل حق رهن تقاص بکنه. یه عینی رو از اون آقا من بر می دارم، حق رهنی که رو اون فرش بود متعلق به اون عین میشه، و اون وقت حق پیدا میکنم اون فرش، اون عین رو بفروشم، طلبم استیفا کنم. تجربه همونه. این یک مثالی است که ایشون میزند راجع به حق و رهن. بنابراین پس فرقی بین اقسام حقوق نیست. چه حق، حق عرض کنم که حقوق مالی مثل منفعت که میگفتیم، اینم حق مالی است، مثل حق و تأجیر هست، فرض فرمود حق ارتفاق هست، یکی هم حق دین هست که انسان میتوند ازش استیفا بکنه. عرض کنم که مرحوم صاحب مستند یه اضافه میکند بر این، فرماد این چیزی که انسان میتونه تقاص بکنه. بله، حالا اینو بعد میرسیم. پس فرقی بین دیون نیست، هر قسم دینی باشد انسان میتوند استیفا بکنه. بعد امام یه عبارت دیگری داره، و کذا، اول فرمود لا فرق بین حقوق مالیه، بعد میفرماد و کذا لا فرق بین دیون، اون دینی که به عهده کسی هست و من طلبکارم و میتونم تقاضا بکنم، اون دینم منشأش هر چه میخواد باشه، لا فرق. من یه طلبی از یه کسی دارم، میتونم تقاضا بکنم. حالا منشأ این طلب یه وقت قرضه، اون آقا اومده از من قرض گرفته، بدهکار است، نمیده، من تقاضا میکنم. یه وقت هست نه، اتلاف کرده، مال من رو زده شکسته، بدهکار شده به من، مثل و قیمتش به عهده‌شه. پس اینم یه نحو دین است، این آقا به من مدیونه، اما این که قرض گرفته، مالی رو از من اتلاف کرده، شکسته، ضامن شده، ضامن مثل و قیمت هست، این زمان به عهده اوست، یه مالیست به عهده‌ش، من طلبکارم، میتونم به جای اون مالی که از من شکسته و الان بدهکار من شده، مدیون من شده، از مالش تقاضا کنم. یه وقت از فرد فرمود یه گوسفندی از این آقا برداشته، برده، سر بریده، گوشتشو خورده است، و ضامنه. عرض کنم که اینم یه نحو اتلافه، از بین برده و ضامن شده. پس یه وقت از منشأ دین قرض است، یه وقت منشأ دین اتلاف مال است، یه وقت منشأ دین غصب است، مالی رو از من غصب کرده ضامنه، و یه وقت هم هست که حتی دیه است، در باب دیات هم میاد. فرض بفرمایید که زده پای این شخص رو شکسته، استخوان دستش رو شکسته، دیه بدهکار است، یا منکر شده یا نمیداد، هی مماطله میکنم، این میتوند به جای اون دیهی که به عهده اون آقا هست بره تقاضا بکنه. پس لا فرق بین دیون حاصله، میخواد از اقتراض باشد، اتلاف باشد، قصد باشد، حتی دیه باشد، همه اینها رو میگیره و این شخص صاحب حق، صاحب این طلب، میتوند بره تقاضا بکنه. اینجاست که مرحوم مستند دو تا مثال دیگه هم میزنه، صاحب مستند مرحوم نراقی، یکی میفرماد یجوز و تقاس، یجوز و تقاس و ما اعتاه و لغیر رشوتن، اگر چنانچه کسی توی اداره فرض بفرمایید که کاری داره، مجبور شد یه رشوه ای به اون آقای صاحب کار بده، خب اون طرفی که این پول رو میگیرد مالک میشه؟ نه، رشوه است، حرام است. منی که میدم مضطرم، حالا شاید برای این حرام نباشد چون مضطره، اونی که میگیره عالمه به این است که این مال رشوه است و براش گرفتن حرامه، بدهکار منه. پس این پولی که من به عنوان رشوه به او دادم، من به ذمه او طلبکار این پول هستم، دین از گفتم، اگر یه جا دسترسی پیدا کردم میتونم تقاضا کنم، ولو خودم به اختیار خودم رفتم بهش دادم، اما من مضطر بودم. مطلبی است درستم هست. میفرماد یجوز و تقاس و ما اعتاه لغیره رشوتن محرمه او ربا، اگر یک کسی پولی از یک کسی قرض گرفت و اون آقا ربا گرفت ازش، گفت مثلا شش ماهه این پول رو میدم به شما، سر شش ماه باید اینقدر سود به من بده، به عنوان ربای مبلغی از من گرفت، اون مالکه نمیشه، منم که راضی نبودم. پس این یه دین است به عهده او. همینم بعد اگر من دسترسی پیدا کنم میتونم تقاضا بکنم. پس در رشوه هم میاد که اگر کسی داد اون بدهکار هست مدیون به منه. این دین گفتیم در دیون فرق نمی کند، از منشأش هرچی میخواد باشد. منشأش نه که رشوه گرفته، منشأش نه که ربا گرفته و مدیون شده به من، میتونه تقاضا بکنه. این اقسام حقوق فرقی نمی کند، حتی در دیه هم گفتیم میاد. و قبلا گفتیم که اذن از حاکم شرع هم نمیخواد. در تمام این موارد که تقاضا جایز است، شارع مقدس اجازه داده، فرموده است می توانی از مال او برداری به عنوان تقاضا. اذن از حاکم شرع هم لازم نیست و چون معزون از طرف شارع مقدس هست. فقط این رو قبلا گفتیم که در حق القصاص اذن میخواد. در همه این حقوق عرض کنم که گفتیم هیچ فرق بین حقوق نیست، منشأش هرچه میخواد باشد دین فرق نمی کند، اما اگر چنانچه حق القصاص باشد. این رو گفتن اختلافی است، ولی مشهور میگن که اذن حاکم میخواد. در اول بحث قصاص ما اینو بحث کردیم، اونجا گفتیم عرض کنم که اون حقی که به عهده غیر تعلق میگیرد و من میتونم تقاضا بکنم، یه وقت اون حق حق عرض کنم که عقوبتی است، یه وقت حق مالی است. حق عقوبتی مثل همون دیه است، مثل قصاص است، یا مثل حد از حد قذف. یک کسی رو قذف کرده، حق دارد حد بهش بذاره. اینجا هم اذن میخوام. در حدود و قصاص روایاتی داریم که به عهده حاکم شهر گذاشته شده، اجراء حد، ولو حق ناسه، ولو این شخص مقذوف عرض کنم که طلب داره، حق داره، اما باید داره درخواست بکنه، از حاکم بخواد که اون طرف رو حدش بزنه، خودش بخواد حد بزنه جایز نیست. قصاص هم میگن اینجوره. البته بعضی از بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید در همین ملحقات عروه، اینا میگن حق قصاص هم احتیاج به عرض کنم که اذن حاکم نداره. جمعی میگن اذن میخواد. مرحوم شهید در مسالک یکی میفرماد که لعظم خطره، قصاص بالاخره از بین بردن یک نفس است. اینو بخوام به اختیار عموم بگذاریم، بگیم هر کسی ولی یه دم است خودش میتونه بره قصاص بکنه. ممکنه یه وقت خونهای بیگناهی ریخته بشه و یه افراد سودجوی فرصت طلبی این را بهانه بکنن برن افراد بیگناهی رو بکشن، بگن این قاتل پدر منه، بذارت بکشد رو. لعظم خطرهی و احتمال احتیاط فی اثباتهی، اثباتش نیاز به احتیاط دارد. برای گرفتن دم، بالاخره دم انسان است، دم یک مسلمان است، محترمه، باید احتیاط بشه. و الان استیفاءه وظیفه الحاکم، اینو به عهده حاکم گذاشته. از این جهت مرحوم شهید در مسالک به همین جهات چون فرمود که نیاز به اذن حاکم دارم، خود ولی دم از پیش خودش مستقلا حق ندارد برد قصاص کنه، ولو حق مال اوست. حق القصاص حق مردمه، حق الناسه، بدون اذن حاکم نمیتوند بره استیفا بود. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید، اینا میگن نه میشه. استدلالم میکنن به آیه قرآن که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که کشته شد، مظلوم بی گناه کشته شد، فقط جعلنا لولیهی سلطان، اختیار و سلطنت رو دادیم به ولیش، ولی یه دم میتوند بره قصاص بکن. سلطان و این اختیار قصاص داده شد به ولی یه دم. تو این آیه ندارد به اذن حاکم فجوهبی. پس آیه صریحاً فرماد این ولایت، این سلطنت، این اختیار به ولی یه دم داده شد. جعلنا لولیهی سلطان. شما میگید چون بحث دماغ از احتیاط باید بشه، ممکنه مثلا یک کسی تشخیصش مشکل، حاکم شهر میخواد تا تشخیص بده، بیانیه که میان شهادت بدن باید حاکم شهر باشه ببینه اینا که شهادت میدن عادلن عادل نیستن، شرایط شهادت رو دارن یا نه، حرفشون مسموع قبول یا نه، اینا یه مطالبیست احتیاج به حاکم شهر داره. مرحوم صاحب جواهر فرمود ما فرض رو در اونجایی میکنیم که اینا معلومه. بله اگر یه همسایی نیاز دارد بگیم حاکم شهر. یه کسی زده یه نفر رو کشته است، الانم معلومه قاتل کیه، هیچ شبه هم دارش نیست. خب ولی یه دم چرا نتوند قصاص کنه؟ این حرف مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سیده. میگن فرض رو میبریم اونجایی که معلوم است، شبهه ندارد که نیاز به تحقیق و بررسی حاکم باشد. مقتول مشخص، قاتلم مشخص، اقرارم دارد. یه چی میخواد؟ معطل کجا هست؟ ولی یه دم خودش بره بزند قصاص بکنه. اونا میگن مثل مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر و جمعی از بزرگان، ولی مشهور بین فقها این است که احتیاج به حاکم دارن. برای همین جد لعظم به قول مرحوم شهید، شهید در مسالم، لعظم خطره. ولی او همون جام که مشخصه، اما ممکنه درگیری بیاد. میگن اگر با حکم حاکم این کار کردی دیگه خلاص قضیه، اما اگر بدون حکم حاکم فردا طرفداران اون قاتل که کشته شد حمایت از او، نخیر بی خود کشتی، بیان دعوا نزاع، ممکنه در دعوای تا دو طایفه به هم بریزن، قتل و غارت بشه. اگر از طرف خودش مستقلن بره استیفا کند حق قصاص را، ممکنه تبعات پیدا بکنه. در وقتی که با اذن حاکم و حکم محکمه باشد یه تبعات ندارد. لذا اقوا این هست که بگیم در حق القصاص، اینو قبلا هم خوندیم، محتاج به اذن حاکمه. و این آیه که فرمود جعلنا لولیهی، این در مقام بیان اصل ولایت بر قصاص است. توجه فرمودید؟ اصل این که جعل ولایت برای ولی دم شد که قصاص کند، این مسلمان اینو آیه میفهمه. جعلنا جعل ولایت و جعل حق القصاص برای ولی دم شد، اما به چه کیفیت؟ خودش مستقلن استیفا کند یا به وسیله حاکم؟ اینو دیگه از آیه نمیفهمه. بگید اطلاق داره، میگیم اگر روایاتی ما پیدا کردیم که نیاز به اذن حاکم دارد، با این آیه تعارضی نداره. آیه مسکوته در این جهت. جعل ولایت بر قصاص و حق قصاص برای ولی دم شد، اما کیفیتش آیه بیان نکرده. اگر روایتی بگد در اختیار حاکم است، منافات با آیه نداره. و روایات اینجور داریم که قصاص و حدود رو میگن حاکم شهر باید اجرا بکنن، دست افراد داده نمیشه. بنابراین پس آیه هم توجیه داره که سب جواهر تمسک میکنن. یا مثلا میگه اختیار حق با ذی حق است، الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم، هر کسی مسلط بر حقی است که داره. پس حق قصاص مال منه، من مسلطم، میتونم برم عرض کنم که استیفا بکنم. میگیم اینم مثل همون آیه اصل حق رو میگه که الناس مسلطون بر حقوقشون، اما کیفیت استیفاش اگر آیه روایتی بگه در جایی اذن حاکم میخواد منافات با این نداره. بنابراین پس در حق القصاص هم این مطلب رو باید اینجور بگیم. هذا تمام الکلام در بحث حقاس که پایان بحث کتاب القضاء هست که امام متعرض شدن. یه مطالبی کتاب القسمم هست که معمولاً فقها در کتاب القضاء ذکر میکنن، امام ذکر نکردن، شاید اون بحث مفصل دیگری دارد، باید کتاب مستقلی باشد، امام اینجا متعرض نشدن. عرض کنم که در کتاب القضاء که به حمد الله به پایان رسید، یه مطالبی ما داشتیم که این مطالب تقریبا در کتب معنون کتاب القضاء رو درش عنوان کردن نیست. علتش هم این است که مثلا همین کتاب القضایی که امام نوشتن بر اساس همون روشی که متداول بین فقها بوده بر همون روش پیاده کرد. حکومت اسلامی که یک ولی فقیهی بیاد زمام امر رو به دست بگیره و او بخواد قاضی تعیین بکنه، این بحث علما نیست. فرض فرمود میگن که قاضی باید، یکی از شرایط قاضی این است که مجتهد مطلق باشد. این در اونجایی که امام صادق علیه السلام میخواستن یک کسی رو به عنوان عرض کنم که مجتهد صاحب فتوا که زمام امر سیاسی و دینی مردم رو به دست بگیره، در اون مقام یه شرایطی گذاشت. فرمود انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا. فرمود یه همچه کسی که این شرایطو واجد باشد شما برید پیدا کنید، اینی قد جعلته حاکما، کسی که واجد این شرایط است من او رو حاکم قرار دادم، یا در تعبیر دیگر اینی قد جعلته قاضیا. خب این در مقام بیان این است که در زمان غیبت یک کسی که واجد این صلاحیت ها است از طرف امام ولایت دارد، میتوند عرض رو اجرای حدود بکند، میتونه قضاوت بکنه، میتونه حکومت تشکیل بده، همون ولی فقیه که ما میگیم. آیا میتونیم به این روایات تمسک کنیم بگیم اگر ولی فقیهی آمد زمام امر رو به دست گرفت و حالا میخواد قاضی تعیین کند، باید قاضی واجد اون صفات باشد؟ اون صفات مال خود ولی فقیه هست. امام در مقام بیان این که میخواد یک فقیهی رو بهش اختیار بدن زمام امور مسلمین رو به دستش بده، فرمود باید مجتهد باشن، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا. فنظرو الی رجل، مرد باید باشد، الی رجل، ما به این تمثب کنیم بگیم قاضی شرطش نیست که مرد باشد، زن نمیتوند باشه، باید قاضی مجتهد مطلق باشد، چون فرمود عرف احکامنا، احکام جمع مضاف، اطلاعات دلالت بر عموم دارد، تمام احکام رو باید بفهمد بدون مجتهد مطلق. فرمود رجل منکم، یعنی از شما باشد، شیعه باشد، پس سنی نمیتوند قاضی بشه. نمیتونیم به اونا تمسک کنیم. معمولا فقها روش بحثشون اینجوره که در جاییست که برای فقیه نیست، در جاییست که زمام امر به دست ولی فقیه نیست، هر مجتهدی در گوشه‌ای تو خونش نشسته میتونه ولایت داره از طرف امام صادق، میتونه قضاوت کند، میتونه اجرا و حدود کند، میتونه تصرف در امور مسلمین امثال اینها مثل زمان پیش از انقلاب. اما بعد از آنی که یک کسی با همون شرایط که امام فرمود باید واجد این صفات باشه، اومد زمام امر رو به دست گرفت، شد ولی فقیه، توجه فرمود. حالا این میخواد قاضی تعیین کنه، دیگه نمیتونیم به اون روایات تمسک کنیم که قاضی باید مجتهد مطلق باشه. این بر اساس موازین میبیند یک کسی از نظر دیانت آدم متدینیست، از نظر علم توجه دارد به مسائل قانون، یه قانون میدیم دستش، نمیخواد به نظر خودش و فتوای خودش عمل کنه. حتی میگیم در این زمان یه مجتهد دیگه هم نمیتوند قضاوت کنه، یه مجتهد دیگه ولایت دست ولی یه فقیه شد، ولایت اونا الان شعنیست دیگه، اون نمیتوند قاضی معین کند، هرج و مرج میشه. هر ولی هر مجتهدی الان قاضی تعیین کنه یا خودش هم بشینه قضاوت بکنه، نمیشه اصلا. برای عرض کنم که نظم اجتماع ولایت فقیه جعل میشه وقتی که هرج و مرج میشه که. بنابراین ما اونجا این بحث رو خیلی مفصل مطرح کردیم که این شرایط ولو در کتب متداول بحث اینجور شده، ولی این مال زمانی است که ولی فقیه نیست و هر فقیهی خودش ولایت دارد. اما اگر بنا شد ولی فقیه زمام امر رو گرفت، میخواد قاضی تعیین بکنه، دیگه مجتهد مطلق لازم نیست، قاضی لازم نیست، حتی مرد باشه. اون که فرمود الی رجل منکم، اصل ولایت هم میخواد بده، یک کسی تمام زمام امر جامعه اسلامی رو به دست بگیرن، غیر این است که توی شعبه این بخوان یه نفر رو معین کنن. از این دلیل نمیتونیم بگیم باید مرد باشه، شد زن هم بشه قاضی میشه. شیعه بودن لازم نیست، اگر یه جای مصلحت هست که منطقه سنی نشینه، این آقای قاضی سنی هم آدم موثقی است، خلاف نمی کنه، کتاب قانون هم میدیم دستش، بر اساس قانونی که دستش هست قضاوت میکنه، چه اشکال داره؟ نمیتونیم بگیم چون فرمود الی رجل منکم یعنی باید شیعه باشد، ولی یه فقیه باید شیعه باشد که زمام امر رو به دست میگیره. اما قاضی فرض فرمود که الان کشور عراق خب نیمی ازشون سنی هست، بخوان الان حکومت اسلامی تشکیل بدن و قاضی تعیین کنن، باید همه شیعه باشن. افغانستان همینجور. بنابراین پس اگر یه وقتی ما خواستیم انشاءالله حکومت اسلامی بشد و رونقی پیدا کند در کشورهای اسلامی که اغلبشون یا اکثرشون سنی هستن، نمیتونیم این شرط رو بکنیم و لازم هم نیست. بنابراین پس این شرایطی رو ما بحث کردیم، خواستم این رو اشاره بکنیم. انشاءالله ما بعد وارد میشیم در کتاب و شهاده بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله، و در کتاب و شهاده هم یه همچه بحثایی هست که الان در محاکم ما با شهادت شهود عمل نمیشه، اصلا نداریم. دو نفر شاهد عادلی که مثل همین شرایطی که برای عدالت ما میگیم، شرایطی برای قاضی برای شاهد میگیم، واجد این شرایط ما نداریم. معمولا به عنوان قرائن که دو نفر، سه نفر، پنج نفر اومدن شهادت دادن، اینم یه قرینه میشد که قاضی به استناد این قرائن این پیدا کند حکم بده. اینا یه بحثایی است که انشاءالله در کتاب و شهادت عنوان میکنیم. فکر کنم دیگه ما امروز بحث رو تمام میکنیم، فردا هم روز درسی است، ولی پس فردا دوشنبه و سه‌شنبه یه اجلاس مشترکی که جامعه مدرسین با علماء بلاد دارن، ما دستمون بند اون اجلاس هست. روز سه‌شنبه دو تا کمیسیون تشکیل میشه که از علماء 60-70 نفر از علماء شهر از اونها دعوت شدند در این دو کمیسیون شرکت میکنند. یکیش موضوع بحثش راجع به تعمیق ارتباط روحانیون با مردم، که این ارتباط صحبت میشه یه قدر ضعیف شده، تعمیق این ارتباط و این پیوند راهکارهاش چیه. و یک کمیسیون هم راجع به حوزه های شهرستان ها و تقویت و توسعه حوزه های شهرستان ها. این دو کمیسیون هست که روز سه‌شنبه صبح و بعد از ظهر آقایون دعوت شدن، اعضای جامعه مدرسین هم هستن، بحث میشه. و روز چهارشنبه یه اجلاس عمومی است، آیت الله مشکینی صحبت میکنن، آیت الله صافی، آیت الله عثمان صافی صحبت میکنن. عرض کنم که یه مطالب، عرض کنم که دیگری هم موضوعاتی است که آقای دکتر ولایتی میاد یه بحث داره، آقای لاریجانی یه بحث راجع به انرژی هستگی داره، آقای احمدی نژاد یه بحثی داره. و مخبرین کمیسیون ها و از شورای عالی و مدیریت حوزه اینا یه بحث هایی دارن، آقای هاشمی رفسنجانی اختتامیه میاد روز چهارشنبه. لذا این دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه هم دستمون بنده، فقط نه فردا، فردا هم دیگه ظاهرا یک روز نمیشه بحث چیزی داشته باشیم. لذا بحث رو خاتمه میدیم انشاءالله. به ما دعا کنید ماه مبارک رمضان، ما هم دعاگوی شما هستیم. و بعد از ماه مبارک انشاءالله در اولین فرصت اگر حیاتی باشه در خدمت آیون هستیم. و صلی الله علیه و سلم.